رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری شام پنجشنبه 8 نوامبر. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا می کنم. دادستان کلی تاجیکستان در کمیته ضد شکنجه سازمان ملل به سوال‌ها پاسخ داد. رهبری چین مردم این کشور را به مبارزه با فساد دعوت کرد و افغانستان و پاکستان شاهد حمله های مرگ طلبانه شدند. روز پنجشنبه ضمن سخنرانی در کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در ژنو، شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان از اقدامهای حکومت کشورش در امر مبارزه با شکنجه و بدرفتاری با زندانی ها حمایت کرد و گفت:
با
هدف اجرای مشورت های کمیته، ما در ماه ایون سال 2011 قانون درباره نگهداشت متهم ها و عیبدار شونده ها و افراد محاکمه شونده را به تصویب
رسانیدیم.
در این نشست گزارش دولت درباره وضع مبارزه با شکنجه، گزارش سازمان امنیستی اینترنشنال یا خود عفو بین الملل و گزارش الترناتیوی سازمان های دفاع از حقوق بشری تاجیکستان بحث و بررسی می شود. این دومین گزارش تاجیکستان به کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد است که دوره از سال 2007 تا 2010 را فرا می گیرد و همین لحظه هایی که ما و شما صحبت داریم، صحبت در سازمان ملل ادامه دارد و همکاران ما محتوای آن را در سامانه رادیوی آزادی یعنی www.azadi.org جای می دهند. آن را می توانید پیدا کنید. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 8 نوامبر، یک روز بعد پیروزی براک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با ارسال پیام شادباشی او را با این موفقیتش تبریک کرد. پرزیدنت رحمان همچنین گفته است تاجیکستان برای رشد و توسعه منبعده رابطه های گوناگون جنبه با آمریکا منفعت دار است. امروز با پیام درباره مبارزه با فساد، پرزیدنت چین هو جینتاو انجمن 18 حزب کمونیست این کشور را افتتاح نمود.
مقابله با فساد و بنیاد حکومت پاک و عادل مقصد است که حزب به سوی آن سعی میکند. این یک مسئله مهم سیاسی هم هست که مردم به آن توجه دارند. اگر ما این مشکل را به خوبی حل نکنیم، آن میتواند برای حزب هلاکت بار شود و حتی باعث فروپاشی حزب و سقوط دولت گردد.
انتظار می رود بیش از 2200 وکیل انجمن حزبی که دومین اقتصاد بزرگ دنیا را تحت نظارت خود دارد، نسل نوی رهبران کشور را روی کار آورد. تفصیلات این حادثه بعد نشر اخبار پیشکش می شود. یک بمبگذار مرگ طلب در کناره های شهر کراچی پاکستان بالای نیروهای نیمه نظامی امنیتی حمله کرده است. سخنگوی این نیروی نیمه نظامی گفت که حمله روز پنجشنبه توسط ماشینی سرشار از مواد منفجر در منطقه زیستی آنها به عمل آمد و در نتیجه آن 2 نفر کشته و 19 کس دیگر جراحت برداشتند. در افغانستان بر اثر 3 بمبگذاری جداگانه کمش 18 نفر به هلاکت رسیدند. پلیس افغان میگوید در ولایت جنوبی هلمند 10 فرد آسایشته و از جمله زنان و یک کودک قربانی بمبگذاری کنار راه هنگام توی عروسی شدند. سخنگوی والی قندهار میگوید یک بمبگذاری مرگ طلب موتوسیکل سرشار از مواد ترکنده را در نزد یکی از پاسگاه‌های پلیس شهر منفجر نموده، 3 افسر پلیس را به قتل رساند. در این باره ساکن قندهار با نام نثار احمد میگوید:
صبح بر وقت من صدای ترکش را شنیدم. ما به اینجا آمده دیدیم که مرتلب بالای پاسگاه حمله کرده است. در این باره چیز بیشتر گفته نمیتوانم.
همچنان به گفت سخنگوی والی ولایت لغمان، در مرکز این ولایت شهر مهترلام یک ماشین بارکش که سربازان ارتشی ملی افغان را انتقال میداد به مینه برخورد، در نتیجه 5 سرباز هلاک شدند. روز چهارشنبه نقاشی هنرمند اوانگاردیست روس واسیلی کاندینسکی در مزایده کریستی شهر نیویورک با مبلغ 23 میلیون دلار فروخته شد. در همین فروشگاه یک نقاشی کلود مونه با نرخ 43 و 18 میلیون دلار خریدار پیدا کرده است. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در شکل مفصل در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
هزاران تاجیک اخراج شده از روسیه چی حال دارند؟ آیا مسکو آنها را عفو خواهد کرد؟
7-8000 دلار کار می‌کردیم هر سیزن، ولی دو سال بود هیچ کار نیست اینجا.
دیگه به ما این رو نکن تر از 100 هزار. اینا تاجیک هم شهروندان تاجیک هم
ادرس بیرون کداشته که خیلی کم تر است. تو سال 2002 زیاده 50000 بود دیپارتاسیه، لیکن 200000 نبود. این مسئله هر وقت زیر نظر ما است.
یک روز دمان تلفن شد که نام و فامیلیاتون رو گویتون حکومت همینوی عفو میکروند. گشته با خبر آمد که این همون دوره استعمالیات داشتن که همون دوره آدموش بوده است. ما هم نمیدرام دیگیم دهیم.
شامی پنجشنبه و صبح جمعه در مجله صدای هموطن.
خب، خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. کمونیستان چین نسل نوی رهبران این کشور را روی کار می آورند. وکیلان مردمی سهم شرکت های مونوپولیست را تا 35% مال بازار کاهش می دهند و والدین مردیکاران نابالغ از خدمات مهاجرت درخواست نمودند که در بازگردان فرزندانشان کمک رساند. طبق اطلاع رسمی 50000 نابالغ تاجیک در روسیه به سر می‌برند. امروز در پکین انجمن 18 حزب کمونیست چین افتتاح یافت. در این باره در نشر اخبار اطلاع دادیم. انجمن کمونیستان چین از آن سبب مورد توجه اهل عالم است که در آن نسل نوی رهبران این جمهوری روی کار خواهد آمد. مطلب را همکارمان میرزای سلیمپور پیگیری کرده است.
انجمن حزب کمونیست چین با گزارش رهبری کنونی این حزب و این کشور هو جینتاو آغاز یافت. جینتاو گفت چین باید راه اصلاحات از جمله اصلاحات ساختار سیاسیش را ادامه دهد و با تامین زمینه های رشد ثابت و منظم و متوازن مجموع محصولات داخلی کشور باید تا سال 2020 دو مرتبه بیافزاید. یک بخش اعظم سخنرانی های هو جینتاو مربوط به راه یافتن فساد به ادارات دولتی چین بود. جینتاو گفت یگان نفر یا گروه علاهیده نباید امتیاز عبور از مرز قانون را داشته باشد.
مقابل با فساد و بنیاد حکومت پاک و عادل مقصد است که حزب به سوی آن سعی میکند. این یک مسئله مهم سیاسی هم هست که مردم به آن توجه دارند. اگر ما این مشکل را به خوبی حل نکنیم، آن میتواند برای حزب هلاکت بار شود و حتی باعث فروپاشی حزب و سقوط دولت گردد.
فساد یک مسئله خیلی داغ برای چینی امروزه شده است. تنها در 5 سال اخیر 660000 عضو حزب کمونیست با جرایم مختلف مجازات شده اند. اما بیانیه هو جینتاو واکنش به مبارزه بین گروه های مختلف در داخل حزب کمونیست هم هست که در پیشروی تبدیل رهبریت سخت از گریبان هم گرفتند. طبق قاعده‌ای که بعد بیش از 30 سال طول کشیدن زمان ریاستی اساسگذار حکومت کمونیستی چین ماو زیدون رایج شد، سران کشور باید حتما بعد هر 10 سال عوض شوند. به این ترتیب انجمن کنونی معرکه خیرباد با جینتاو و سروزیر ون جیباوس که با آتش مبارزه های جناهای قدرت جو روغن ریخت. نقطه اوج این نبردها همگی 4 روز پیش از آغاز انجمن از صف حزب کمونیست رانده شدن عضو بیوروی سیاسی و رهبر حزب کمونیست ولایت چونکینگ با سیلای بود. با سیلای از آن ستاره های درخشان نسل نو سیاستمداران چین بود که انتظار می رفت با رفتن نسل جینتاو و جیباو به مقام های اول برسند. اما جنجال فساد و با جرم دست داشتن در قتل یک صاحبکار بریتانیایی محکوم به اعدام شدن همسری او، این ستاره نو را خیلی زود از آسمان سیاست چین کنده کرد. به نظر تحلیلگران شکستی با سیلای راه را برای رسیدن گروه دیگر به قدرت هموار کرد. اکثر تحلیلگران اکنون انتظار دارند که هو جینتاو را در ریاست حزب و دولت معاونش سی جین پینگ و سروزیر ون جیباو را در رهبری کابینه معاون اول او لی کیکیانگ عوض خواهند کرد. رودوی تحلیلگر مسائل سیاسی چین در مرکز تحلیلی چاتام هاوس میگوید
ریشه رهبری حزب کمونیست چین در کمیته دائمی بیورو سیاسی است. حالا از 9 عضو این نهاد 7 نفرش 65 ساله شده اند، یعنی به سن نفقه رسیدند و فقط 2 نفر سی جین پینگ و لی کیکیانگ میماند که در رأس رهبریت نو قرار خواهند گرفت. این به سر خود برای چین غیر معمولی است که یک بار بخش اعظم رهبران ارشد عوض می شوند، چون این حال آنها را یک اندازه به سرانجام هم کرده است.
جین پینگ 59 ساله پسر رهبری معروف انقلاب سی جانگ سون است که از اساسگذاران حزب کمونیست در شمال چین در سالهای 40 به شمار می رود. اما به فرق از باقی جوانان طلایی، جین پینگ کودکی شاهانه نداشت، چون که پدری او سال 1962 در دوران انقلاب فرهنگی ماو زیدون از مقام معاون سروزیر به زندان رفت و فرزندان او در یک شرایط سخت و پر از محرومیت به وای رسیدند. کریر سی جین پینگ بعد از سفید شدن پدرش رشد یافت، ولی در سالهای 80 و 90 از سطح ولایت فران نرفت. او تنها سال 2002 عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست شد و به صحنه سیاسی پکن راه یافت. جین پینگ سال 2007 عضو بیورو سیاسی حزب و سال 2010 معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین تعیین شد و اکنون ظاهرا رهبر اولی این کشور می شود. اما اگر جین پینگ با معرکه ضد فساد نام برآورده باشد، تحلیلگران نامزد به مقام سروزیری لی کیکیانگ 57 ساله را نفری می‌دانند که ضرورت اصلاحات اقتصادی به خاطر تشویق رشد کندشده اقتصاد چین را خوب درک می‌کند. مطبوعات او را مرد به قلم می‌دهد که از یک مرد کار تا چنین مقام بلند دولتی سبزیده است. پدر او به فرق از پدر جین پینگ همگی یک مقام خرد محلی در ولایت آنهوی بود. او دکتر علوم اقتصادی است و با انگلیسی هم روان صحبت میکند. کیکیانگ در سالهای 80 وقتی رهبری کنونی چین هو جینتاو رهبری لیگ جوانان یا کمسمول چین بود، نیز از رهبران ارشد این سازمان محسوب میشد. دوستی و ارتباط او جینتاو که راه به سوی عرش قدرت چین را برایش چنین سفته و هموار کرد، از همان دوران همکاری در کمسمول آغاز میگیرد.
انجمن حزب کمونیست چین که در آن نسل نوی رهبران این کشور روی کار خواهد آمد. در یک صحبت تلفنی با خدایبردی خالق نظرف، معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد اداره ریاست جمهوری تاجیکستان، پرسیدم که آیا تجربه تبدیل رهبران و به این شکل روی کار آوردن نسل نو چی خوبی دارد و چرا چینی ها آن را پیگیری میکنند؟
بعد از هر 10 سال یک فرد جدید میبیاید و این فرد جدید اصلا اول سمت معاونی ریاست را داشته می باشد و در این سمت معاونی در حدود 5-10 سال تربیه می یابد و تمام نازکه های سیاست چین را یاد می گیرد و بالاخره به سمت ریاستی می رسد. یعنی یک تجربه خیلی عجیب و خوبی است. 30 سال می شود در تجربه چین که همین ادامه دارد. بعد از آنکه مثلا ریاست جمهوری را آقای دنگ سیاوپین به دست گرفته بود در سال 1978 و همین ادامه پیدا کرده است. حدود 33 سال می شود که همین تجربه خیلی خوب ادامه دارد و این تجربه نشانگر آن است که یک دموکراسی پیدا می شود، یعنی افراد جدید با دید نظر و فرهنگ جدید و به اصطلاح یک دورنمای جدید پیدا می شود که اینا می توانند چین را افکار تازه بدهند و برای رونق و رواج کشورشان کمک بدهند.
البته شما هم شاید از عملکرد آن سیاستمدارانی که روی کار می آیند آگاه هستید. آیا بله. از آمدن آنها روابط تاجیکستان و چین تحکیم می یابد و یا اینکه ضعیفتر خواهد شد؟
در حدود مثلا 20 سال تجربه صاحب استقلالی تاجیکستان نشان میدهد که تقریبا چین آن دکترین امنیت ملی و دکترین سیاست خارجی را که تأیید کرده است به همون صادق می باشد و آن افرادی هم که سر قدرت می بیان بعد از هر 10 سال ادامه دهنده همون سیاستی می باشند که تقریبا از سیاست دن سیاوپین منشا گرفته بود. این سیاست نشانگر آن است که باید با تمام همسایه های خودتان، چین یعنی باید با تمام همسایه ها رابطه خیلی خوب حسنه داشته باشد و حتی اگر مشکل اجتماعی و اقتصادی یکان همسایه داشته باشد باید به همان همسایه کمک کند. تا اینکه مشکلش باعث بروز ناامنی در این کشور نشود که هم میتواندم که نمسایه با چین تهدید کند.
تشکر از خدای بردی خالق نظرف، معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد اداره ریاست جمهوری تاجیکستان، که درباره انعنه روی کار آوردن نسل نو رهبران در چین اطلاع داد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
روز پنجشنبه وکیلان مردمی مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان لایحه قانون محدودسازی فعالیت شرکت‌های به اصطلاح مناپلیست در قلمرو تاجیکستان را به امضا رسانیده موافقت کردند شرکت‌هایی را که 35% مال بازار را در اختیار دارند شرکتی مناپلیست شمارند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
پارلمان تاجیکستان پیشنهاد دادستانی کل درباره از 50% به 35% حجم عمومی بازار کاهش دادن سهم شرکت های مونوپولی را پشتیبانی کرد. منور کنجایی و عضو مجلس نمایندگان در معرفی تغییرات قانون درباره محدودکنی فعالیت انحصاری در بازارهای داخلی گفت این تغییرات و ایلاوه ها سری وقتی و لازمند. عبدالقادر محمدیف معاون دادستان کل تاجیکستان در شرح این تغییرات گفت قبلا شرکت هایی که در تاجیکستان به صادرات و واردات مال مشغول می شدند نوابسته از نوع مال تنها با کسب بیش از 50% حجم عمومی بازار به فهرست سوبیکت های حکم فرما وارد می شدند.
انکلون باشد طبق حاضر لایه که از جانب حکومت پیشنهاد کرده شد اون سوبیکت هایی که از 35% علاقه سی وارداتی دارند همچون سوبیکت حکم فرمایی. این با کدوم مقصد؟ با مقصد زیادتر شدن رقابت در بازار استعمالی. پیشتر بعضی سوبیکت های خواجگی دار بودند که از 50% زیادتر 51-52% محصولات وارد میشنند. دیگر سوبیکت های امکانیت های اقتصادیشون با اونو امکانیت نمیداد که از 50% زیادتر واردات به صادرات مشغول شوند.
تغییرات در قانون درباره محدودکنی فعالیت انحصاری در بازارهای داخلی در حال است که مذاکرات تاجیکستان و روسیه درباره انتقال مواد نفتی به نتیجه نرسیده است. ایده از کارشناسان بر اینند که دلیل همچنین تغییرات در قانونگذاری تاجیکستان محض بحث‌های حل نشده در این مذاکرات هستند، زیرا تا امروز شرکت گازپروم نفت تاجیکستان روسیه مونوپولیست بازار مواد نفتی تاجیکستان به حساب می‌رود. این شرکت بنا به اطلاع رسمی بیش از 50 و بنا به اطلاع غیر رسمی حدود 80% بازار مواد نفتی تاجیکستان را تأمین می‌کند. کارشناس سیمودین دوستوف میگوید بدون شک یکی از بحث ها تقسیم بازار است و افزود حالا جانب ها این را هم بحث میکنند که 1,000,000 تن مواد نفتی برای تاجیکستان از سوی روسیه جدا شده را چی طور بین خود تقسیم کنند.
برای روس ها لازم است که شرکت های معین این حجم معین شده را بگیرند، ولی مشکل در همین است، در مکانیزم عملی نمودن توافق نامه.
در همین حال عبدالقادر محمدیف میگوید تغییرات در قانون ضد مونوپولیه ها واردات مال های صنعتی کشاورزی و آذوقه را در بر میگیرد و به خاطر باز کردن دست صاحبکاران وطنی است. وی بدون شرح و تفسیر گفت یک رقابت بی‌وجدانانه در بازار تاجیکستان وجود دارد که باید از آن جلوگیری شود. خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان از پیشنهاد رویخط شرکت های مونوپولیست در کشور خودداری کرد، اما کارشناسان میگویند ساحه های انحصاری تجارت کشور تنها با مواد نفتی محدود نمی شود. به قول دولت مراد جمعیت کارمند سابق خدمات ضد انحصاری، تغییراتی که وارد شد تنها حصه مونوپولیست را کاهش می دهد و این در حال است که در اصل بازارها فقط در ظاهر میان چند شرکت، اما در اصل تحت نظارت همگی چند نفر افتادند.
مالها را بینه در تمام بازار کارتوشکا یک نرخ، پیاز یک نرخ، ولی فروشندگان 100 نفر. یا بیز همین بنزین را در دوشنبه هم 640 تیم، در کلوب هم 640 تیم، یعنی نرخ در تمام جمهوری قریب دیگه. پس اینجا سوال با میان میاد، چرا که وارد کننده گوناگون مختلف هست و نرخ یخیر میستد.
کارشناسان میگویند تغییرات اخیر به قانون درباره محدودکنی فعالیت انحصاری در بازارهای داخلی شاید از سپارش های خود شرکت های مونوپولیس باشد که اکنون میخواهند بازار را با چند نام اما از یک منبع اداره کنند. به قول آنها این قانون زمان تکمیل می شود که دقیقاً زبان یکگانه شرکت های مونوپولیس آشکار و مجازات شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
این گزارش در صفحه اینترنتی آزادی بحث جالبی را به عمل آورده است. بعضی ها خرسند شدند که سهم شرکت گازپروم نفت روسیه در بازار بنزین و مواد سوخت تاجیکستان کاهش می یابد. یک نفر دیگر تعجب کرده است که چرا این قانون با پیشنهاد دادستان کل بحث شده است، نه وزارت اقتصاد. تفصیلات این و دیگر حادثه ها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید و اگر فکری داشته باشید به بحث همراه شوید. فعلا بحث نشست المعتا بخشیده به تکمیل ساختمان نیروگاه آب و برق روغن توجه خوانندگان سامانه آزادی را جلب کرده است. عزیز جان نام خواننده از دوشنبه میگوید: ما باید تلاش نماییم که هر چی زودتر نیروگاه برق آب روغن را به انجام رسانیم و ازبکستان نباید به ما خلل رساند. احمد از مصر با لحنی ناراضی نوشته است که صرف نظر از تمدید حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تکمیل ساختمان این نیروگاه آب و برق را بر دوش نگرفت. سپس کاربران سامانه نوشتی شرح و به اصطلاح کامنت های همدیگر را تنقید کرده، یکدیگر را با سواد ناکامل و استفاده لهجه متهم کردند. البته این مسئله ها هم شاید مهم باشند، ولی آن بحثی موضوع اساسی تکمیل روغن را کنار گذاشته است. بعضی کامپیوترها شاید حرفی تاجیکی ندارند، مشکلی های دیگر نیز جای داشته می توانند، ولی احترام همدیگر در بحث ها خیلی مهم است تا ارزیابی موضوع اساسی در کنار نماند.
شنونده ارجمند، سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش نوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19, 25 و 41 میتر.
برابر با 7275, 11795 و 15530 کلوهرتز.
همچنین در اینترنت آزادی.تیجی یا آزادی.org.
و محوره های هادبیر، یمل و ازیاسه.
والدان مردکاران نابالغ که طبق اطلاع رسمی شماره آنها به 50,000 برابر است، از خدمات مهاجرت تاجیکستان درخواست نمودند در بازگردان فرزندانشان کمک رساند. خبرنگاری رادیو آزادی شهلای گلخواجه اطلاع می‌دهد که وضع سلامتی بسیاری از این نورسان باعث نگرانی بوده است.
خدمات مهاجرت تاجیکستان از افزودن تعداد مهاجران نابالغ تاجیک در روسیه بانگ استراب میزند. مسئولان این خدمات میگن طبق آمارهای رسمی حال حاضر 50,000 نابالغ تاجیک در روسیه به سر میبرند که وضع سلامتی اکثر آنها نگران کننده است. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت گفت با وجود آنکه قانونگذاری های تاجیکستان و روسیه جلب نابالغان را به کاری وزنین به خصوص در ساختمان ها منع کرده است، اما مردکاری آنهایی که هنوز به بلاغت نرسیدند همان مشاهده میشود. اکثریت این بلغان زبان روسی را نمی‌دانند و از عادی‌ترین حقوق انسانی خود آگاه نیستند. عبدالله قادری میگوید:
عموماً ساختار دیگری که پیوسته در این زمینه هستند، ما هم در اینجا در زمینه تشویش داریم و در همکاری با آنها باید که این مسئله را به تنظیم دراریم و پیش راه سفر نابالغان به کشورهای خارجی گرفته شود. تا امروز نزدیک 50,000 نفر نابالغان تاسفانه امروز هستند و باید که تدبیرهای سودمند آید این مسئله اندیشیده شود.
لطیف زاکیرف، رهبر بازداشتگاه نابالغان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، میگوید تنها در 9 ماه سال جاری از روسیه 37 نابالغ بازپس آورده شده است که در میان آنها دختران نیز بودند. لطیف زاکیرف گفت این نورسان با همراهی والدین و یا یکی از پیوندانشان برای کار و یا تحصیل رفته با سببهای مختلف از نظارت پدر و مادر کنار ماندند. جناب زاکیرف افزود:
متاسفانه بعضی از پدر و مادران برای دریافت کردن مبلغ از تعطیل آنها را دور مانده، خود با مسئولیت اویلا آنها را برای مردکاری به فدراسیون روسیه میبرند.
نگرانی از مردکاری نابالغان تاجیک در روسیه در حالی است که مقامات تاجیکستان و سازمانهای جمعیتی و بین‌المللی برای جلوگیری از جلب کودکان به کاری وزین در تاجیکستان مبارزه میبرند. گلجهان عمر و سرداری شعبه حقوق کودکی امبودسمن تاجیکستان با مهاجرت کاری رفتن نابالغان را خطر به حیات آنها میداند، زیرا آنها نیز مثل اغلب دیگر مهاجران تاجیک در غربت به نقض حقوق روبرو میشوند.
همکاری ها رو براه ماندن در این سمت، بحری برقرار کردن، بحری رعایت، احترام و اعتراف کردن حقوق کودکانم.
خدمات مهاجرت تاجیکستان میگد شماره نابالغان تاجیک در روسیه رو بر اساس آمار سفری شهروندان تاجیک از طریق فرودگاه دوشنبه، گذرگاه مرزی و راه آهن حساب کردند. اما جاوید جورایف، کارشناس مسائل کودکان، بر این است که به احتمال زیاد شماره نابالغان تاجیک در روسیه بیشتر از 50,000 نفر است. وی گفت:
از رو که در تاجیکستان سیستم بخدگیری مهاجرت تا حال به درجه کافی تکمیل نیافته است که تمام امور و معلومات را صحیح و درست جمع آورده تواند. تعداد زیادی آنها شکر دارم به خدمت رسانی های اجتماعی، خدمت رسانی طبی دسترسی پورا ندارند.
با این همه از نگاه جاوید جورایف در چند سال اخیر جلوگیری از جریان سفر و کاری نابالغان تاجیک در روسیه مشکل خواهد بود. به باور کارشناسان یک عامل اصلی رو به مرد کاری آوردن اطفال تاجیک احتیاج روزگار خانواده های آنهاست و تا زمانی که این احتیاج باقی است گمان است که مقامات تاجیکستان پیش روی این مهاجرت ناخوشایند را گرفته بتوانند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی از وضع نورسان تاجیک در روسیه. گزارش امروزه شرح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف اساسا به جوداچیان تاجیک بخشیده شده است.
ورزشکارانی جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی در رشته جودو برای جام خانمان است در بیشکک 4 مدال به دست آوردند. در این مسابقه بیش از 300 پهلوان نورس قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان اشتراک کردند. در رقابت ها در وزن 81 کیلو گوشتگیری نورس تاجیک کامران کرمیکوف با مدال طلا مکافاتانیده شد. در حساب دسته منتخب قزاقستان با 4 مدال طلا مقام اول را کسب کرد و با جام خانمانس مکافاتانیده شد. خبری دیگر، سید احتم رحیموف پهلوانی معروف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان تعیین شد. وی در این وظیفه ناصر بازروف را ایواز نمود. سید احتمی 39 ساله پسری گوشتگیری مشهوری تاجیک جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. سید احتم برنده دوکراته جام جهان و مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبو بوده سال 1996 در بازی های تابستانه المپی در اتلانتا ایالات متحده آمریکا در رشته جودو رقابت کرده است. کارشناس ساحه محمودی عبدالله بر رادیوی آزادی گفت عوض شوی مربیانی دسته های منتخب در نوحه المپی ورزش به نتایج شرکت ورزشکاران در المپیاده لندن بستگی دارد. وی افزود:
وقتی ما رسیده است که امروز ما به حقوقزاری خوب گذاریم که چکار میکنند، کدام فیدراسیو، کدام مربیان در کدام پویا قرار دارند.
برای مخلصانی فوتبال، تاجیکستان در فهرست نوین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال یک زینه پایین شد و در مقام 137 قرار دارد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان میان تیم های ملی جماهیر سابق شوروی تنها از قزاقستان و قرغیزستان پیش است. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در جام جهانی گوشتی کمربندی که روز 7 نوامبر در شهر اوفای باشقیردستان روسیه شروع شد شرکت دارند. در این مسابقه جهانی گوشتگیران 22 کشور هنرنمایی میکنند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 نفر شاملند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با امید پیروزی های ورزشگران تاجیک نشی مجله خبری را به پایان میرسانیم. بعد پخش یک آهنگ برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه مییابد.
اون چه گلی ارغوان نازنین گل بیچون یا نیمی شب شد وقتی